بسم الله الرحمن الرحيم.
الأمان مفهوم الشرطي تحرير محل النزاع. لا شك في أن الجملة الشرطية يدل منطوقها بالوضع على تعليق التالي فيها على المقدم. الواقع موقع الفرض والتقدير، وهي على نحوين: الأول أن تكون مسوغة لبيان موضوع الحكم، أي أن المقدمة هو نفس موضوع الحكم إلى آخر. عرض می شود که فرمودن مفهوم مخالفت که مورد بحث ماست اقسامی داره، 6 قسم است. قسم اول از این اقسام مفهوم مخالفت عبارت از مفهوم شرط یا مفهوم جمله های شرطیه. قبل از هر مطلبی مقدمه ای رو ذکر می کنن برای تحریر محل نزاع، که محل نزاع در باب جملات شرطیه در کجا هاست. می فرماین که به طور کلی هر جمله شرطیه ای دارای یک معنای منطوقی و مطابقی هست که بالوضع و به دلالت وضعیه بر این معنا دلالت می و اون معنای مطابقی عبارت است از تعلیق جزا بر شر، یا به اصطلاح منطقیین تعلیق تالی بر مقدم، بدین معنا که اگر این مقدم تحقق یافت اون تالی هم به دنبالش تحقق پیدا میکنه، اگر این شرط آمد اون جزا هم به دنبالش میاد. این معنای جمله شرطیه است. تا اینجا محل بحث نیست، اجماعی است مسئله، همه این معنا رو قبول دارن. منتها بحث است که آیا این تعلیق جزا بر شرط از خود اعداد شرط استفاده میشه، این شرطیه، ازای شرطیه، اینها دل بر تعلیق هستن، یا از هیئت ترکیبیه جمله شرطیه از این معنا استفاده میشه. مشهور اصولیین و نحویین معتقد هستند که این تعلیق از اداد شرط استفاده میشه، اما مرحوم محقق اصفهانی مشهور به کمپانی، ایشون مدعی است که این تعلیق از هیئت جمله شرطیه استفاده میشه. هر کدوم از طرف این دلائل دارن، بیاناتی دارن که فعلا این مورد بحث ما نیست. قدر مسلم این است که جمله شرطیه دلالت بر تعلیق داره، اما چیش دلالت بر تعلیق است و فعلا مورد نظر نیست. این از این اون چی که فعلا مورد بحث است این است که آیا جملات شرطیه دارای مفهوم هستند یا دارای مفهوم نیست. بدین معنا که آیا جمله شرطیه دلالت می کند در انتفاع حکم، عند انتفاع این شرط، بر انتفاع تالی، عند انتفاع این مقدم، بر انتفاع جزا، عند انتفاع این شرط، این معنا رو می رساند یا نه؟ قطعا بالمنطوقش دلالت میکنند بر ثبوت جزا عند ثبوت شرط، ولی آیا به مفهومش دلالت میکند بر انتفاع جزا به انتفاع شرط یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا هر جمله شرطیه ای دارای دو معنا و دو مدلول هست؟ یکی معنا و مدلول مطابقی و منطوقی کلام و دیگری معنا و مدلول التزامی و مفهومی کلام، یا اینکه فقط دارای یک مدلول هستند، اون هم مدلول مطابقی و منطوقی، بیش از این دلالتی نداره. در این مسئله انظار فراوانی هست. مرحوم مظفر می‌فرماید که پیش از بیان این انظار و این اقوال و هم پیش از بیان قول حق به استدلال بر آن، مقدمتاً دو مطلب رو ما بیان می‌کنیم که باز هم مربوط میشه به تحریر محل نزاع. مطلب اول این است که جمله های شرطیه از جهات گوناگون و ابعاد مختلفی قابل تقسیم است. یکی از اون تقسیمات این است که توقف جزا بر شرط در جمله های شرطیه بر دو نوع است. یک، توقف عقلی و تکوینی. دو، توقف جعلی و اعتباری و تشریعی. توقف عقلی و تکوینی در مواردی است که تمام موضوع برای این جزا و این حکم خود همون شرط و خود همون مقدم باشه و هیچ موضوع دیگری در کار نیست. به عبارت دیگر، علت تامه این جزا همون شرطه، به گونه ای که وجود این جزا بدون وجود این شرط جزء محالات است، عقلا معقول و متصور و ممکن نیست. توقف، توقف عقلی است، به نوع از نوع توقف معلول بر علت است. اگر علت بود معلولش هم هست، اگر نبود قطعا معلول هم نیست. نظیر این مثال ها، مثلا میگیم که این رکب الامیر فخود رکابه، اگر امیر سوار شد پس تو رکابش تو بگیر. خب پیداست اخذ رکاب که جزا هست متوقف است بر رکوب امیر. اگر رکوب امیر بود اخذ رکاب معنی پیدا میکنه، اما اگر رکوب امیر نباشد اخذ رکاب معنا نداره، کاریست عبث و خنده. یا مثلا میگیم این ملکت شیئن و تصدق به، اگر چیزی را مالک شدی صدقه بده به این مال و به این ملک. خب پیداست که صدقه دادن در خارج و این دل عقل متوقف بر مالک بودن دراهم و دنانیر هست. اگر کسی مالک شیئی نباشد خب قهرن تصدق هم دیگه معنا و مفهوم پیدا نمی کنه. یا مانند این رزق تولدن تختن ها، اگر خداوند به تو فرزندی عنایت کرد از او را ختنه بکن. و پیداست که ختنه کردن متوقف است بر وجود ولد. اگر ولدی باشد ختنه کردن معقول است، اگر ولدی نباشد ختنه معقول نیست، اصلا سالبه به انتفاع موضوع نداره. یا مثلا در آیه شریفه‌ای که در قرآن نقل شده آمده، ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء این عرفنا تحسنن، کنیزکان جوان خودتون را در بقا یعنی زنا دادن مجبور نکنید. اگر اونها اراده تحسن و عفت و پاک دامنی داشته باشن خب پیداست که اکراه و اجبار در خارج و به حکم عقل متوقف است بر اراده تحسن و تعقب. اگر اونها اراده عفت و پاک دامنی دارند اکراه معنا دارد، اما اگر اونها اراده این معنا رو نداشته باشند اکراه کردن معقول نیست، بلکه خودشون به میل خودشون تن به این کار میدهند. اینها نمونه هایی از مثال های قسم اول. میفرماید که این سری از جملات شرطیه البته مورد بحث ما نیستند، به جهت اینکه در این گونه موارد به مجرد اینکه شرط منتفی شد و تحقق نیافت تمام الموضوع حکم منتفی شده، علت تامه حکم منتفی شده و از بین رفته، و پیداست که با از بین رفتن تمام موضوع و با از بین رفتن علت تامه معنی ندارد که حکم باقی باشه، معلول باقی باشد، تا ما بحث کنیم که آیا با انتفاع شرط حکم هم منتفی می شود یا حکم می ماند و منتفی نمی شود. قطعا حکم منتفی می شود، یه حکمی در کار نیست. بنابراین در مثال های فوق ما نمی تونیم اینجوری مفهوم گیری بکنیم که الم یرکب الامیر فلا تأخذ رکابه، اگر امیر سوار نشد پس رکابش رو نگیر. اِلَّمْ تَمْلِكْ شَيْئًا فَلَا تَتَصَدَّقْ بِهِ، اگر مالک چیزی نشدی پس صدقه هم نده. اِلَّمْ تُرْزَقْ وَلَدًا فَلَا تَخْتِنْهُ، اِلَّمْ يُرِدْنَ تَحَسُّنًا فَأَكْرِهُوهُنَّ عَلَى الْبِغَاءِ. این جور مفهوم گیری دیگه معنا نداره، معقول نیست، مگر از وام سالبه به انتفاع موضوع. فلا تتصدق یعنی تصدق موضوع ندارد تا شما صدقه بدید یا نه. فلا تختنه چون موضوع نداره، بلد نیست ختنه باشد یا نباشد، میشد سالبه به انتفاع موضوع که این مورد لحظمان. بنابراین در این گونه از جملات شرطیه حکمی که در جزا و در تالی ذکر شده قابلیت بقا را نداره، تا ما بحث کنیم که آیا با رفتن شرط حکم هم می رود یا حکم باقی می ماند. قطعا می رود، جای بحث نیست، این ها از محل نزاع خارج. قسم دوم جملات شرطیه ای که در آنها جزا و تالی عقلا و تکوینا و خارجا متوقف بر شرط نیست، که با نبود شرط این جزا هم نابود بشه، نظیر توقف معلول بر علت، بلکه شارع مقدس یا یک جائل و معتبر دیگر آمده و اینجور اعتبار کرده که این جزا متوقف بر این شرط باشه، که در این گونه موارد به حسب حکم عقل این چنین نیست که با رفتن شرط جزا قابل بقا نباشه، حتما نابود بشه. خیر، با رفتن شرط هم عقلا جزا قابلیت بقا رو داره، منطور شارع مقدس آمده اعتبار کرده تعلیق این جزا را بر این شرط، توقف این تالی را بر این مقدم. فالمثل فرموده است که ان کان زید عالما فاکرمه، اگر زید عالم بود پس اکرامش بر تو واجبه. خب پیدا وجوب اکرام عقلا و خارجا متوقف در عالمیت زید نیست، این چنین نیست که اگر زید عالم بود ما بتونیم اکرامش بکنیم، اگر نبود ما نتونیم اکرام بکنیم. خیر، بدون عالمیت هم وجود اکرام معنا و مفهوم داره، قابلیت بقا رو داره. یا مثلا به تعبیر مثال مرحوم مظفر، این احسن الیک صدیقک و احسن الیه، اگر دوست تو و صدیق تو به تو احسان نمود، متقابلا تو هم به او احسان کن. خب پیداست که این فرض احسان به صدیق عقلن و خارجن و تکوینن معلق نیست در فرض صدور احسان از او، که اگر او احسان کرد تو هم بتوانی احسان بکنی، اگر او نکرد تو هم نتوانی احسان بکنی. عقلن چنین تعلیقی در کار نیست، بلکه شرعن یا اندل اقلا و عرفن این معنا در اون معنا متوقف شده، احسان تو بر احسان او متوقف شده، وگرنه عقلا کاملا اینجوریه که انسان میتونه به صدیق خودش و به دوست خودش احسان بکند، اهم از این که او به شما احسانی کرده باشد یا احسانی نکرده باشد. در این گونه از جملات شرطیه پیداست که با انتفاع شرط هم با نابود شدن شرط هم جزا قابلیت بقا رو داره، و مورد بحث ما همین جملات شرطیه. بحث میکنیم که آیا مفهوم دارن یا ندارن، یعنی آیا دلالت میکنن بر انتفاع اندل انتفاع یا نه، یعنی آیا با نابودی شرط جزا هم نابود میشه از بین میرود، یا این که نه ممکنه شرط نباشد اما جزا همچنان باشد، دلالت بر مفهوم ندارد. خب این یه نکته تا اینجا مقدمتن که فیلم جمله روشن شد که محل بحث ما در کدام سری از جملات شرطیه. نکته دیگری که قابل توجه است این است که ما یک شخص الحکم و جزئی الحکم داریم و یک نوع حکم و کلی حکم و به عبارت سوم طبیعی حکم. منظور از شخص حکم عبارت از همون حکم که در این قضیه شرطیه خارجیه از زبان مولا انشاء شده و بیان شده. فی المثل فرموده این جا اکل زیدون و اکرم ها، که وجوب اکرام معلق شده بر فرض آمدن. این وجوب اکرام بر فرض آمدن بر این خصوصیت، با این خصوصیت، این میشه شخص الحکم، یه حکم شخصی و جزئی مختص به همین. منظور از طبیعی حکم و نوع حکم عبارت است از مطلق وجوب الاکرام در هر حالی از حالات زید، چه بر فرض آمدن چه بر فرض نیامدن، که یک فرد از افراد این مطلق وجوب الاکرام وجوب اکرام زید هست بر فرض آمدن، افراد دیگری هم داره، مثلا فرد دیگرش وجوب اکرام است بر فرض عالمیت، فرد سومش وجوب اکرام است بر فرض اینکه نامه زید به شما برسه، بر فرض اینکه کاتب باشه، بر فرض اینکه کذا، هزاران فرد براش میشه تصویر کرد. خب حالا ما که در قضیه شرطیه بحث میکنیم که آیا با انتفاع شرط جزا هم منتفی می شود یا نه، مراد ما شخص این حکم خارجی جزئی که در این قضیه شرطی انشاء شده و مقید به فرض مجیء هم هست، مراد این نیست. این شخص حکمی که منشأ در قضیه هست مراد این نیست، این مورد بحث نیست می موند یا نه، به جهت اینکه شخص این حکم مقید به این موضوع به فرض آمدن و پیداست که با نبودن اصل موضوع، یعنی زید، این شخص الحکم نیست، با نبودن قیدی از قیود موضوع هم که در مثال مورد بحث ما مجیء زید باشه، باز هم این حکم قطعا منتفی است و این انتفاع به حکم عقل است. چه جمله شرطیه مفهوم داشته باشند و چه مفهوم نداشته باشند. عقل میگه وقتی موضوع نبود، حکمی هم که مال این موضوع هست نابوده. نظام از در شخص الحکم جزئی الحکم نیست، نظام از در سمخ حکم به کلی این وجوب الاکرام است که آیا با عرض نیامدن زید، عدم مجیء زید، میتونیم بگیم وجوب اکرام کلی هم منتفی دیگه؟ اصلا اکرامش واجب نیست در هیچ فردی از فردها، در هیچ حالی از حالات، میشه اینجور گفت یا نمیتونیم این حرف رو بزنیم؟ آقایان منکرین مفهوم در جملات شرطیه میگوین نخیر، ما نمیتونیم بگیم حالا که این شرط مجیء زید مثلا منتفی شد، کلی وجوب اکرام و طبیعی وجوب اکرام هم منتفی است، دیگه اکرام زید واجب نیست مطلقا. نخیر، شاید در واقع اکرام زید واجب باشه به جهت دیگری، به قید دیگری. و این کلام اینجا اک زیدون، این جمله شرطیه نسبت به اون امر ساکته، نفیان و اثباتن متعرض او نیست. اما قائلین به مفهوم میگوین آری، ما میتونیم بگیم حالا که شرط نیست پس اصلا وجوب اکرامی هم برای زید نیست، اما از این که زید عالم باشد یا نباشد، کاتب باشد یا نباشد، سید باشد یا نباشد، روحانی باشد یا نباشد، دیگه بر هیچ حالی از حالات اکرامش واجب نیست. بنابراین نزاع در انتفاع سمخ الحکم و طبیعی الحکمه، نه در انتفاع شخص الحکم که اون رو همه قبول دارن اجماعیست. نکته دیگری که قابل توجه هست این است که در تمام جملاتی که در آینده مورد بحث واقع خواهد شد، اما جملات شرطیه و جملات وصفیه و حد و غایت و امثال ذالک، این نکته قابل دقت هست که آیا قیدی که در کلام اضافه شده به خود حکم شرعی برمیگردد و قید قید الحکم است، یا به موضوع حکم شرعی برمیگردد و قید قید موضوع است. هر کجا توانستیم ثابت بکنیم که این قید قید خود حکم است و به خود حکم برمیگرده، به حکم مقید به این قید است، پس با نبود این قید اون حکم هم قطعا نابود میشه و از بین میره. مثل جملات شرطیه ثابت میکنیم که حکم قید قید خود حکمه، جملات غائیه حصر اینا، هر کجا هم که ثابت شد و استظهار شد که این قید قید موضوع الحکم است یا قید متعلق الحکم است، که در آینده فرق اینها رو انشالله بیان خواهیم کرد، و اما خود حکم اطلاق دارد مقید به هیچ قیدی نیست، مثل جملات وصفیه، مفهوم لقب، مفهوم عدد و امثال و ذالک، البته در اینجور موارد با نابود شدن این قید ما نمیتونیم بگیم که حتما خود حکم هم نابود میشود. خیر، شاید خود حکم به قدرت خودش باقی بمونه و نابود نشه. خب، سه نکته را تا اینجا مقدمتن بیان کردیم. نکته اول مخصوص به باب جملات شرطیه بود، نکته دوم و نکته سوم کلی بود در تمام جملاتی که در آینده بحث میشه که مفهوم دارن یا ندارن، این مطالب در اونها پیاده میشه. حالا بریم بر سر مفهوم شرط. المناطو فی مفهوم شرط، در این که آیا جملات شرطیه مفهوم دارن یا ندارن، اقوال و نظرات فراوانی مطرح. اکثر علمای اصول قدیمن و جدیدن معتقد هستند که جملات شرطیه دارای مفهوم هستند، یعنی دلالت می کنند بر انتفاع الحکم عند انتفاع شرط. ملاحظه فرمودید نظریه صاحب معالم همینه، تطبیق واضح کرده ایشون. نظریه میرزای قمی در قوانین همینه، نظر مرحوم مظفر هم چنانی که بیان خواهد شد همین. این یک نظر. نظر دوم، جماعتی از اصولیین قدیم و جدید معتقد شدند که جملات شرطیه مفهوم ندارند، یعنی دلالت نمی کنند بر انتفاع حکم عند انتفاع شرط. مرحوم سید مرتضی طبق نقل صاحب معالم همین نظر رو داره، سید ابن زهره همین نظر رو دارد از متقدمین، مرحوم شیخ قره عاملی صاحب وسائل هم از متأخرین همین نظر رو انتخاب کرد. نظریه سوم، جناب علامه تفصیلی دارند در مسئله. نظریه چهارم، جناب فخرالدین پسر علامه تفصیل دیگری دارند. نظریه پنجم، جناب شیخ انصاری تفصیل دیگری داره. اینا تفصیلاتی است که حالا به بعضی از اینها در آینده اشاره خواهد شد. عمده اون یکی دو نظر اول. اون چه که مشهور و معروف بین اصولیین هست همون دو نظریه اول است که مورد طرحه و مورد بحث. مرحوم مظفر همین دو نظر را طرح میکنن و دنبال میکنن، بحث میکنن. می‌فرماید که به نظر ما جملات شرطیه دارای مفهوم هستند، یعنی دلالت می‌کنند بر انتفاع حکم عند انتفاع شرط، و بعد به منظور اثبات این مدعا یک منات و معیاری ذکر می‌کنند در رابطه با دلالت جملات شرطیه بر مفهوم. مقدمتاً باید این مطلب رو توجه داشته باشیم که آقایان در منطق اینجور میگن، میگن قضایای شرطیه در یک تقسیم به دو قسم منقسم میشه، قضیه لزومیه داریم و قضیه اتفاقیه داریم. منظور از قضیه لزومیه عبارت است از اون قضایای شرطیه‌ای که ما بین مقدم و تالی اونها یک نحوه علاقه و ارتباط وجود داشته باشد و حکم شود به اتصال این دو نسبتی که در مقدم و تالی هست به خاطر اون علاقه و ارتباط. فی المثل میگیم ان کانت شمس و طالعتن نهارو موجودون، و پیدات که بین طلوع شمس و بین وجود نهار علاقه وجود دارد، وجود نهار معلول است و طلوع شمس علت. اینجا قضیه قضیه لزومیه است، علت و معلول از هم جدا شدنی نیست. منظور از قضیه شرطیه اتفاقیه آن است که ما بین مقدم و تالی اتصال و ارتباط تصادفی و اتفاقی باشد، نه به خاطر علاقه و پیوند مستحکمی که در کاره. فالمثل میگیم ان کان زید ناطقا کان الحمار ناهقا، اگر جناب زید شروع کرد به نطق و سخنرانی و صدای او از بلندگو و اطراف پخش شد، حمار کلب حسن هم شروع میکند به فریاد کشیدن و صدا کردن. و بین نطق زید و بین فریاد حمار چه ملازمه ای هست، چه علاقه ای هست؟ اتفاقا و تصادفا در یک مورد اینجور پیش آمده که به مجرد نطق زید و فریاد زید حمار هم به ناحقیت پرداخته. نکته دیگری که قابل دقت هست این است که علاقه ای که در قضایای شرطیه لزومی وجود دارد چهار نوع علاقه است. نوع اول علاقه علیت و معلولیت، بدین معنا که مقدم در قضیه شرطیه علت است به تعلیم معلول است و پیداست که بین علت و معلول ملازمه و علاقه وجود دارد. مثلا همون مثالی که ذکر شد، کلما کانت الشمس و طالعتن کان النهار موجودن، هر زمانی که شمس طالع بود نهار موجوده. خب پیداست طلوع شمس علت وجود نهار معلول است و بین علت و معلول هم علاقه و ارتباط وجود دارد. نوع دوم علاقه معلولیت است، یعنی مقدم ما معلول است و تالی ما علت است برای این مقدم، و پیداست که بین معلول و علت ارتباط و تلازم وجود داره. مثلا عکس اون مثال مذکور، کلما کان النهار موجودن کانت الشمس طالعتن، هر زمانی که نهار موجود باشن البته شمس هم طالع خواهد بود. وجود نهار معلول است و طلوع شمس علت. نوع سوم علاقه تلازم، یعنی مقدم به تالی در قضیه شرطیه هیچ کدوم علت دیگری و معلول دیگری هستند، بلکه هر دو متلازم در وجودند و کلاهما معلول یک علت ثالثی هستند. فی المثل میگیم کلما کان النهار موجودن کان العالم مضیئن، هر زمانی که روز موجود باشن جهان روشن است. و پیداست که نه وجود روز علت روشنی جهان است، نه روشنایی جهان علت وجود روز هست، بلکه کلاهما معلول عامل سوم و علت سومی هستن که اون علت سوم عبارت هست از طلوع شمس. نوع چهارم علاقه تزایف هست و اون در موردی است که مقدم ما و تالی ما متزایفین باشن. متزایفین به اموری میگن که در مقام تصور و تعقل با هم تعقل میشون، هیچ کدوم بدون دیگری قابل تعقل نیست. نظیر این که امکان زیدون ابن لامرین فامرون ابن لهو، اگر زید پدر امر باشه پس امر پسر زید هست. خب ابوت و بنوت متضایفینن، یعنی تصور یکی بدون دیگری ممکن نیست. این هم یه مطلب به عنوان مقدمه. با بیان این دو مقدمه مرحوم مظفر فرمایشون اینه، می‌فرمایند که قضایای شرطیه اگر بخواهند دلالت بر مفهوم داشته باشند باید بر سه امر و بر سه مطلب که اینها در طول هم هستند به ترتیبی هم که بیان میشد باید باشند، دلالت بر این سه مطلب داشته باشند. اول اینکه باید دلالت بکنن بر این که ما بین مقدم و تالی ارتباط و ملازمه وجود داره. قضیه لزومیه به این معنا که هر کجا احدهما محقق شد دیگری هم حتما در اونجا محقق میشه. به عبارت دیگر باید قضیه شرطیه ما قضیه شرطیه متصله لزومیه باشد، نه قضیه شرطیه اتفاقیه. به جهت این که اگر قضیه اتفاقیه باشد نظیر کلما کان زید و ناطقن کان الحمار و ناهقن، قطعا این گونه قضایا دارای مفهوم نیستن. به جهت این که با انتفاع مقدم این چنین نیست که تالی منتفی بشه. ممکن از زید ناطق نباشد اما حمار مشتی حسن قلی ناحق باشن، اینا متلازم نیستن. این یک. دومین امری که باید قضیه شرطیه بر او دلالت بکنند این که علاوه بر این که بر تلازم و ارتباط بین شرط و جزا دلالت میکنه، باید دلالت کنند بر ترتب این تالی بر مقدم و معلق بودن این تالی در این مقدم، همونطوری که مسبب در خارج مترتب بر سببه، اینم باید از این نوع باشد. البته سبب در اصطلاح علمای معقول، حکما و فلاسفه یک معنا داره و اون به معنای علت تامه است که با وجود علت تامه معلول موجود می شوند و با عدم اون معلول هم معدوم می شوند. ولی در اینجا مراد ما از سبب اعم و شامل هر یک از اجزای علت تامه می شوند که عبارت باشند از مقتضی و شرط و عدم المانع. بنابراین ترتبی که اینجا میگیم اهم است از ترتب مسبب بر سبب علت تام، معلول بر علت تامه، یا ترتب مشروط بر شرط که جزء العلت، یا ترتب مقتضا بر مقتضی که جزء العلت. حالا علاوه بر اینکه دلالت بر ملازمه میکند، باید دلالت بر ترتب هم داشته باشه. دلیل بر اینکه باید ترتب هم باشد این است که تالی و جزا اگر مترتب بر مقدم نباشند و متوقف بر او نباشند، پشت سر او تحقق پیدا نکنند، خب پیداست که از انتفاع شرط، انتفاع مشروط به جزا لازم نیاد، بلکه ممکن است شرط نباشد اما جزا باشد. باید بحث رو ببریم به موارد این که ترتب هم در اون موارد هست. این دو. سوم، علاوه بر این که جمله شرطیه دلالت بر تلازم و ترتب باید داشته باشیم، علاوه بر این باید دلالت هم بکنن بر انحصار مقدم در سببیت. یعنی چه؟ یعنی دلالت کنن در این که تنها علت و تنها سبب و تنها شرط برای این تالی همون شرطیست که ذکر شده، همون مقدمیست که در کلام ذکر شده. مثلا مجیء زید در اون مثال مذکور، اینجا اکر زیدون فاکرم هون، تنها سبب وجوب اکرام همین مجیء زید، دلالت بر انحصار هم داشته باشه. و الا اگر جمله شرطیه داله بر انحصار نباشد، بلکه یک عوض و بدیلی هم در عرض این شرط این مقدم در کار باشد، مثل این که بگوید اینجا اکر زیدون او کان آلمن فاکرمها، اگه اینجوری باشه، باز هم جمله شرطیه دلالت بر مفهوم نداره. این چنین نیست که با عدم مجیء زید وجوب اکرام هم نابود بشه. نخیر، با عدم مجیء زید اون فرد از وجوب اکرام که مال مجیء زید بود می رود، ولی فرد دیگر از وجوب اکرام که مال عالمیت زید است و بر فرض عالمیت برای زید ثابت می شود، اون فرد دیگر البته از بین میره، نابود نمیشه. بنابراین باید سببیت هم سببیت منحصره باشه، عوضی بدیلی جانشین در عرض خودش نداشته باشه. حالا اگر جملات شرطیه بخواد دلالت بر مفهوم باشه، دلالت بکند بر انتفاع اندل انتفاع، دلالتش بر این امور سگانه به همین ترتیبی که گفتیم لازم، اینا باید باشه. اینم الکلام در این است که آیا جمله شرطیه در این امور ثلاثه دلالتش وضعیه، یعنی برای هر یک از اینها وضع شده، یا دلالتش به توسط اطلاق کلام و مقدمات حکمت، اون بحث دیگری است که شاید نرسیم. حالا این قسمت رو تطبیق کنیم. اول مفهوم و شرط. اولین قسم از اقسام مفهوم مخالفت عبارت است از مفهوم شرط. تحریر و محل نزاع، بیان محل نزاع و محل بحث در این مسئله. لا شک فی ان الجمله الشرطیه شبهه نیست در اینکه جملات شرطیه یدل و منطوقها دلالت میکند منطوق این جمله شرطیه، یعنی اونی که بهش نطق شده معنای مطابقی بلوز به سبب وضع واضح هم از این دلالت نه به سبب اطلاق و حکم عقل و اینها، یدل و منطوق جمله به واسطه وضع واضح الا تعلیق تالی فیها بر معلق بودن تالی در این جمله شرطیه بر مقدم، اون مقدمی که واقع شده و قرار گرفته موقع الفرض و تقدیر به جای فرض و تقدیر، یعنی اگر روش آمده اگر این مقدم بود این جزا هم به این تالی هم میاد، مقدم وجودش فرضی و تقدیریست حتما محقق شده باشه نه حتمیت در کار نیست. وحیه علا نحوین این جمله شرطیه بر دو نوعه بر دو قسمه. نوع اول این است که ان تکون مسوقتن لبیان موضوع الحکم بوده باشد اون جمله شرطیه مسوق رانده شده و بیان شده به منظور بیان موضوع حکم، فقط این جمله شرطیه در مقام بیان موضوع است. به عبارت دیگر منظورمون این است که ان المقدمه مقدمه قضیه شرطیه هو نفس موضوع الحکم، خود همین موضوع الحکم است، تمام موضوع همینه، غیر از این موضوع دیگه در کار نیست. خود در کجاست که چنینه تمام موضوع هست؟ حیث یکون الحکم در موردی که بوده باشد حکم در تالی و در جزا منوط به این شرط که در مقدم ذکر شده، اونم علاوه چین منوط بودن و متوقف بودن به گونه ایست که لا یعقل فرض الحکم بدون هیچ معقول نیست فرض حکم و تصور حکم بدون این شرط و بدون این مقدم، این گونه توقف یعنی عقلا متوقفه، عقلا جزا بدون شرط یافت نمیشه، معلول بدون علت یافت نمیشه. نظیر این مثال ها ما از خارج چندین مثال گفتیم، مرحوم مظفر به دو مثال اکتفا میکنن، مثل قولشون که میگن ان رزقت ولدن فاختنه، اگر خداوند به شما فرزند ذکوری عنایت فرمود ختنش بکنید. فانه فی المثال شمچنین است، در همین مثال مذکور لا یعقل معقول نیست و متصور نیست فرض کردن ختان ولد، ختنه کردن فرزند، الا بعد فرض وجوده، اگر فرزندی بود ختنه معنا داره، اگر نبود که معقول هم نیست. تمام موضوع برای ختنه کردن و ختان ولد همان وجود ولد، روزی دادن روزی شدن ولد. و من او از همین قسم از قول و تعالی بلا تکرهو فتیاتکم علی البغا، مجبور نکنید و اکراه نکنید کنیزکان جوان خودتون را در بغا یعنی زنا دادن، این عرب نه تحسنن، اگر اونها مرید تحسن و عفت و پاک دامنی هستن. حکم لا تکرهو معلق شده بر اراده تحسن. خب اینجا پیداست که شمچین از لا یعقل و معقول نیست و متصور نیست فرض اکراه بر بغا مگر بعد از فرض اراده تحسن از قبل فتیات، اگر اونها اراده تحسن دارن اکراه اونها در زنا معنا داره، اگر خود اونها اراده تحسن ندارن بلکه مایل به این امر هستن دیگه اکراه معقول نیست. این یک دسته از جملات شرطیه. مقد اتفق الاصولیون، اتفاق و اجماع دارن حضرات اصولیین علا انهو بر این که شمچنین است لا مفهوم لحاظ نحوه من الجملت شرطیه، مفهوم نیست برای این قسم از جملات شرطیه که بگیم با انتفاع حکم با انتفاع شرط جزا هم منتفی میشه، اینا مفهوم ندارن. چرا؟ به جهت خاطر این که انتفاع شرط در این گونه جملات معنایش انتفاع موضوع الحکم است، یعنی تمام موضوع نابود شد. وقتی تمام موضوع نابود شد دیگه فلا معنا للحکم، معنا و مفهوم نیست، از برای حکم کردن ما به انتفاع تالی علا تقدیر انتفاع مقدم، که اگر مقدم نبود تالی هم نابود میشه یا نمیشه، حتما نابوده. لا معنا برای این حکم مگر بر نهر سالبه به انتفاع موضوع، فقط از این باب که میگیم حکم نیست یعنی موضوع نداره، نه اینکه موضوع دارد معذالک حکم نابود. بلا حکم هینه ازن دل انتفاع، اگر سالبه به انتفاع موضوع شد دیگه ما حکم به انتفاع نکردیم، ما اینجور استظهار نکردیم، ما اینجور برداشت نکردیم. بل هو انتفاع الحکم، بلکه چنین موردی خود به خود حکم منتفی شده، چه ما بخواییم و چه ما نخواییم، این مورد بحث ما نیست. فلا مفهوم الشرطیه فی المثالین، مفهومی نیست برای جملات شرطیه در دو مثال مذکور. بنابراین فلا یقال، نمیتونیم اینجوری بگیم الم ترزق ولدن فلا تختنه، مگر از باب سالبه به انتفاع موضوع، چون ولدی نیست ختنه هم نیست. نه اینکه فلا تختنه یعنی ختنه نکن، موضوع متصور هست ولی حکم نباشه، نه این چنین نیست. یا لا یقال الم یرتن تحسنن فاکرهوهن علی البغا، اگر اونا اراده تحسن داشتن اکراهشون بر بغا بکنید، نه این دیگه معنا نداره. البته این تعبیر به نظر می رسد که قابل اشکاله، چون که دیگران هم بعضی از اصولین هم گفتن مفهوم قضیه این روز افتا ولدن فختن ها الم ترزق ولدن فلا تختن ها نمیشه، بلکه میشد الم ترزق ولدن فلا یجب الختان، مفهوم منطقیش این میشد اثبات میشه نفی، نفی میشد اثبات. الم یرتن تحسنن فاکرهوهن علی البغا، مفهوم منکرام نیست. الم یرتن تحسنن فلا یحرم اکراهن علی البغا، مفهوم منکرام میشد. به هر حال الان مهم نیست، اینا محل بحث ما نیست. نوع دوم از جملات شرطیه این است که الا تکونه مسوقتن لبیان موضوع، این جمله شرطیه رنده نشده، بریخته نشده به منظور بیان موضوع، در مقام بیان تمام موضوع نیست. حیث یکون الحکم فی التالی، این قسم ثانی در کجا هست؟ در مواردی است که حکم در تالی منوط به این شرط هست، متوقف بر این شرط هست، اما علامت این یمکنو فرض الحکم بدونه، بر وجهی که ممکن هست عقلا فرض بکنیم ما و تصویر بکنیم ما این حکم را بدون این شرط که حکم باشد ولی شرط نباشد. ولی توقف، توقف جعلی و اعتباری است، عقلا توقفی در کار نیست. مثل قول عرب ها که میگن ان احسن صدیقک فاحسن الیه، شارع گفته یا اون شخص دیگر فرموده این چنین، اگر صدیق تو به تو احسان کرد تو هم متقابلا به او احسان بکن. و پیداست که فرض کردن احسان به سوی صدیق که در جزا ذکر شده الا یتوقف عقلا، توقف ندارد عقلا و تکوینا علی فرض صدور الاحسان منه، بر فرض صدور احسان از خود صدیق، نه این چنین نیست که در شرط ذکر شده. فانه یمکن الاحسان الیه، زیرا که شنچنین است عقلا ممکن است احسان الی صدیق، احسن او لم یحسن، اما از این که او احسان کرده باشد بکند یا احسان نه. و هذا النحو الثانی من الشرطیه هو محل النزاع فی مسئلتنا، این نوع دوم از جملات شرطیه محل نزاع و محل بحث است در مسئله ما، یعنی در باب مفهوم این شرط. و مرجعه الی النزاع، بازگشت این بحث و نزاع و این اختلاف به اینه، نزاع داریم و بحث داریم که آیا دلالت میکند جمله شرطیه در انتفاع حکم عند انتفاع شرط یا دلالت نمیکند. به معنا انهو، به عبارت دیگر بحث در این است که شأن چنین است، هل یستکشف من طبع التعلیق علی الشرط، آیا استکشاف میشد از طبیعت و ذات این تعلیق بر شرط قطع نظر از قرائن؟ انتفاء نوع حکم، نوع الحکم کلی حکم که معلق هست بر این شرط، مثل وجوب مثلا کلی وجوب اکرام، این معنا بگیم منتفی میشه علا تقدیر انتفاع شرط، جمله شرطیه همچه دلالتی دارد یا نه؟ این مورد بحثه. و اینما قلنا نوع الحجم، ما چرا گفتیم انتفاع نوع حجم؟ توضیح دادم از خارج شخص حکم داریم، نوع حکم داریم. لأن شخص کل حکمین، شخص هر حکمی، جزئی هر حکمی که در این قضیه شرطیه ذکر شده مثل وجوب اکرام بر فرض مجیء زید مقید به همین قیده، یا غیر این قضیه شرطیه در قضایای دیگر جمله وصفیه و امثال ذلک، شخص الحکم ینتفی، منتفی میشه و نابود میشه به انتفاع اصل موضوع مثل زید در مثال، یا به انتفاع یکی از قیود موضوع زید باشد و مجیء نداشته باشه مثلا، این معنا منتفی میشه، شخص حکم میره. این حکمی که انشاء شده در این قضیه خارجیه مال این موضوع با این قیوده، موضوع نبود حکم نیست، این قیودم نبودن باز حکم نیست، این ربطی رو مفهوم داشتن نداره، سواء کان برای این قضیه مفهومی اصطلاحا یا لم یکن، بحث ما در نوع الحکم است که با رفتن این شرط کلی وجوب اکرام در هر فرضی از فروض و بر هر حالی از حالات اون نابود میشد یا نه، کلی باقی هست نابود نمیشد. و فی مفهوم شرطیه، حالا بعد از بیان این مقدمات فرمان که در رابطه با مفهوم جمله شرطیه قولان، دو قول در مسئله مطرح است. اول قول این است که انها اون جمله شرطیه تدل علی الانتفاع اندل، انتفاع دلالت می کند بر انتفاع حجم اند انتفاع شرط، این معنا را به خوبی می رسد، یعنی عقیده ما این است که مفهوم دارد، عقیده اکثرا همینه از خارج گفت. المناطو فی مفهوم شرط برای توضیح مطلب خودشون فرمایند که مناط به معیار در مفهوم داشتن جمله شرطیه باید روشن بشه. این دلالت جمله شرطیه علی المفهوم، همانا دلالت جملات شرطیه بر مفهوم داشتن، تتوقف علی دلالتها، متوقف است بر دلالت این جمله شرطیه یا به توسط وضع واضح یا به توسط اطلاق کلام، که اون بحث دیگر از مورد اختلافه بعدا میرسیم درس بعدی انشاءالله، دلالت میکند علی امور ثلاثه مترتبه، بر سه امری که این سه امر مترتب هم هستن، یعنی یکی پس از دیگری است در طول همان. یک، دلالتها علی الارتباط و الملازمه بین المقدم و تالی، جمله شرطیه دلالت بکند بر ارتباط و تلازم ما بین مقدم و تالی، به عبارت دیگر قضیه ما قضیه متصله لزومیه باشد نه قضیه اتفاقیه، توضیح دادم از خارج. دو، دلالت جمله شرطیه زیادتن علی الارتباط و الملازمه به علاوه بر اینکه بر اصل ارتباط و تلازم بین مقدم و تالی دلالت میکرد، دلالت هم داشته باشد علا ان تالیه، بر اینکه این تالی که در قضیه ذکر شده معلقون علی المقدم، این تالیست که وابسته به این مقدمه و مترتبون علیه و مترتب بر این مقدمه و تابعون لهو و تابع مقدم است، یه همچه موردی باید باشه و یکون، و در نتیجه وقت این تابع اوست و مترتب بر او، و یکون المقدم سببا للتالی، پس این مقدمی که در قضیه ذکر شده سبب هست برای تالی، یه همچه جای مورد بحث ماست که با نبود سبب مسبب میونه یا نه. البته مقصود از سبب در اینجا اون سبب به اصطلاح معقول نیست، مقصود از سبب هنا در این مقام در باب مفاهیم هو کل ما یترتب علیه شی، هر اون چیزیست که مترتب میشود بر او یک شی، حالا و امکان اون چیز شرطن مشروط برش مترتبه جز علته، و نهل شرط مقتضی مثلا مشروط برش مترتبه جز علت مد، فیکون سبب در این مقام اعم از سببی که مصطلح است در فن معقول و در فلسفه، سبب در اونجا به معنای علت تامه است، سبب در اینجا اعم از علت تامه و از علت ناقص. سوم، دلالتها زیادتن علاما تقدم، دلالت بکند جمله شرطیه زیاده بر اون دو مطلب گذشته، یعنی ارتباط و ملازمه و هم ترتب تالی بر مقدم، اضافه بر این دو امر دلالت بکند علا انحصار سببیه فی المقدم، بر منحصر بودن سببیت در خود این مقدم به معنی انه لا سبب بدیل له یترتب علیه التالی، نیست سببی که بدیل باشه برای این مقدم و جانشین این مقدم بشن در عرض او که مترتب بشه بر او تالی. این چنین نباشد که این بگد این جاک زیدون او کان آلمن فاکرمها و او دیگه در کار نباشه. بعد میفرماید که و توقف داشتن مفهوم از برای جمله شرطیه، مفهوم داشتن جمله شرطیه بر این امور سگانه ای که ذکر شد واضح و روشن بدیهی. چرا؟ لانه لو کانت الجملتو اتفاقیتا، زیرا که شأن چنین است اگر جمله شرطیه ما اتفاقیه باشد، شرط اول و امر اول رو نداشته باشه، یا اینکه تالی مترتب بر مقدم نباشد، امر ثانی درش نباشه، او کان مترتبا ولیکن بر نحو انحصار در این مقدم سبب دیگری هم در کار باشد، فانه شأنچین است فی جمیع ذلک در تمام این سه صورت لا یلزم از انتفاع مقدم، انتفاع تالی ممکن مقدم نباشد و از ذلک تالی به جای خودش محفوظ باشد. خب این اصل مسئله، جمله شرطیه حتما باید بر این امور ثلاثه دلالت داشته باشه. و انما الذی ینبغی اثباته، مطلب دیگری است که تا برسیم.